بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب‌های مهم مربوط به زندگی انبیاء خدا و ائمه طاهرین رو که با دقت مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که لحظه به لحظه عمر انبیاء خدا و ائمه طاهرین انتقال علم و هدایت و حکمت و بصیرت و دانایی به مردم بوده. مردمی که به حقیقت از محضر پیغمبران خدا و ائمه طاهرین بهره بردن، تبدیل به انسانهایی شدن که به قول قرآن مجید در سوره بینه از تمام موجودات زنده عالم، نه تنها موجودات زنده روی زمین، ارزششون بیشتر شد. آیه شریفه که این معنا رو بیان میکنه این آیه است: ان الذين آمنوا، که اهل ایمان ایمانشون رو از محضر انبیاء خدا و ائمه طاهرین به دست آوردن و عمل الصالحات، اونهایی که تمام حرکاتشون، تمام کوششهاشون، تمام قدم برداشتناشون پاک بوده که از محضر انبیا و ائمه طاهرین به این مقام رسیدن، اولئک هم خیر البریه. بریه یعنی موجود زنده، که پروردگار علنی می‌فرماید اینا با این دو هویت، یعنی ایمانشون که عبارت بوده از باور داشتن خدا و قیامت و عمل صالحشون، از تمام جنبندگان عالم بهتر، خیر البریه. این مقدمه مطلب. اما اصل مطلب، وجود مبارک امام مجتبا که امشب شب ولادتیشونه، 47 سال بیشتر در دنیا زندگی نکردن، حدود 8 سال از عمرشون رو معاصر با وجود مبارک پیغمبر اسلام بودن، 39 سال عمرشون رو با امیرالمؤمنین بودن و با ابی عبدالله الحسین، یعنی 29 سال معاصر پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین بودن، 10 سالم بعد از امیرالمؤمنین زنده بودن که به شهادت رسیدن. از سن 4 سال به بعد چه خانواده و چه مردم بیرون با وجود مبارک حضرت مجتبا در ارتباط بودن، ارتباطشون با خانواده ارتباط علمی بوده، ارتباط بر اساس حکمت بوده. یعنی چی؟ یعنی یا امیرالمؤمنین یا حضرت زهرا یا برادرانشون یا اقوامشون اغلب از حضرت سوالات بسیار مهم کرد. مثلا یه بار خود امیرالمؤمنین وقتی که حضرت مجتبی 5-6 ساله بودن، نزدیک 20 مسئله علمی پرسیدن و حضرت مجتبی به بهترین وجه این 20 سوال رو جواب دادن، که شاید تعجب کنید اصل 20 سوال و جواب 20 سوال رو ابو نعیم اصفهانی که از علمای بزرگ اهل تسننه در کتاب بسیار مهم و چند جلدی حلیت الاولیاش نقل کرده، که اگر یه متخصص بخواد سوالات امیرالمؤمنین و از حضرت مجتبی و جوابای امام مجتبی رو تفسیر کنه برای مردم، باور کنید یه کتاب 5 جلدی هر جلد 500 صفحه میشه. انقدر این سوالا و جوابا قیمتیه که من چند بار تا حالا به این سوالها و جوابها در این کتاب مراجعه کردم تا آخر عمرش. اون لحظه‌ای هم که نزدیک به از دنیا رفتنشون بود، که معمولا مردم با انسانی که داره در کام مرگ میفته خیلی حرف نمیزنن، ولی نشاط امام مجتبی نزدیک مرگشون برای همین انتقال حقایق الهیه و برای هدایت مردم، برای بیداری مردم، برای تربیت مردم زیاد بود، که جنادت ابن امیه به خودش خیلی راحت حق داد وقت احتضار امام مجتبی به حضرت عرض کنه اذنی یا ابن رسول الله منو موعظه کن، منو نصیحت کن، به من درس بده. این عمر 47 ساله امام بوده که با همین وضعی که در عمرشون داشتن به تک تک مرد و زن ما درس میدن، دنبال علم باشین، دنبال دانایی باشین، دنبال فهم باشین، دنبال آگاهی باشین، هیچ قدمی رو در زندگیتون جاهلانه بر ندارید. سوال کردن در اسلام یه عبادته، به این معنا چیزی رو که آدم نمیدونه یا به کتاب مراجعه بکنه حل کنه، یا به دانا و عالم مراجعه کنه از او سوال بکنه. من یه وقتی مطلبی رو از امیرالمؤمنین دیدم خیلی برام با ارزش بود و دیدم چنین جمله‌ای در هیچ مکتبی در کره زمین در شرق و غرب پیدا نمیشه که قدیمی‌ها اینجور جملاتو که میدیدن میگفتن این جمله شایسته است با قلم نور بر چهره حور نوشته بشه. یعنی میگفتن انقدر این جمله با ارزشه که حیف قلم طلای 24 عیار این جمله رو بنویسه بر یه صفحه پرقیمت. می گفتن یه قلمی از نور میخواد و یه صفحه از چهره حور. بعضی جملات خیلی پرقیمته. اوائل طلبگیم بود، خیلی جوان بودم، حدود 21-22 سالم بود، تو میدون امام حسین قبل از انقلاب، شاید سال 44-45 داشتم رد می شدم. از یه خیابون باریک اومدم عبور بکنم، یه مغازه خیلی کوچیکی رو دیدم، شاید 2 متر بیشتر نبود. قیافه صاحب مغازه الهی نشون میداد. رفتم، کتاب فروش بود، سلام کردم. چند دقیقه ای که باهاش صحبت کردم دیدم آدم با ارزشیه، آدم با تربیتیه، آدم با ادبیه. اینجور آدم ها برادران و خواهران آدمایی ان که دین به ما میگه از حرکاتشون، از حرف زدنشون، از وجناتشون، از اعمالشون درس بگیری. البته همون برخوردم باعث شد شاید نزدیک 20 سال من این بزرگوار رو میدیدم. میرفتم در مغازش از قم که درس تعطیل میشد، یکی از کارام این بود برم پیش او. اولین بار من چشمم تو قفسه مغازش به یک کتاب افتاد، نوشته بود حکمت عملی. گفتم این کتاب رو میتونم ببینم؟ گفت بله. فهرست کتاب رو دیدم، دیدم خیلی کتاب پرقیمتی. نویسنده یه کتاب رو من نشناختم، از علمای بزرگ اواخر قاجاریه بود که کتابش نشون میداد هم خیلی خوب به علوم اسلامی وارد بوده و هم به حکمت و فلسفه اروپا. یعنی برای من مهم بود که یه شخصیت اواخر دوره قاجاریه تقریبا فضای فلسفه حکمت اروپا رو خوب میدونه و خوبم میدونسته. این کتاب رو من خرید دارمشون کتابو. یکی از جملات واقعا با ارزش این کتاب این بود که نوشته بود در 2000 سال قبل، اون وقت من خوندم، یه معبدی برای عبادت مردم در کشور یونان ساختن و یه سنگی رو بالای سر در این معبد به طور مایل نصب کردن، یعنی سنگ بیشتر روش به طرف زمین بود، صاف بالای سردر نصبش نکردن. حالا چرا این سنگو مایل نصب کردن؟ به خاطر اینکه یه جمله سنگ تراشا داده بودن روی این سنگ کنده بودن و این سنگو مایل گذاشته بودن که هر کی میخواد وارد این معبد بشه این نوشته رو بخونه و بره تو. یه جمله که یکی از قیمتی ترین جملات روزگاره و اگر کسی این جمله رو عمل بهش بکنه یقین بدانی تمام درهای رحمت خدا به روش باز میشه و درهای دوزخ بسته میشه، چون تمام گرفتاری این 6 میلیارد جمعیت فعلی کره زمین مال اینه که حقیقت این جمله تو زندگیشون نیست. و این جمله این بود: خود را بشناس، بفهم کیاست. وقتی آدم بفهمه کیه، مطابق اون فهم از شخصیت خودش و جایگاه خودش و موقعیت خودش زندگی رو شکل میده. بفهم کی است یه توضیح بسیار با ارزش مرحوم علامه طباطبایی صاحب کتاب 20 جلدی المیزان درباره این جمله داره: خودتو بشن که کی هستی؟ کی هستی؟ مملوک خدا، نه مالک. یعنی خداوند متعال تو را آفریده و تو صاحب اختیار هیچ چیت نیستی، مالک واقعی تو اوست، این مالک هم عاشق خودت و تربیتته و برای تربیتت هم اصول تربیت برات فرستاده قرآن. مملوکی، این مالک عاشقته و عاشق تربیتته، زندگی رو با قرآن هماهنگ کن. تمام درهای رحمت رو وا کردی، درهای غضب رو بستی. یعنی اصل کار آدم در دوره عمرش باید باز کردن و بستن باشه. فیوزات ربانیه رو به روی خودش باز بکنه و تمام عوامل عذاب و گرفتاری رو به روی خودش ببنده. اصلا کار آدم در تمام اون باید همین دوتا کار باشه، کاری که انبیا کردن و ائمه. اما جمله امیرالمومنین درباره این که آگاه زندگی کنی، بر اساس جهل، بر اساس ندانستن زندگی نکنید. علم نوره، معرفت نوره. شما یا خودتون کسب معرفت کنید یا به قول زین العابدین دستتون تو دست اهل معرفت باشه. یا کمیل، این جمله است که گفتم باید با قلم نور بر چهره هور نوشته بشه. یا کمیل، ما من حرکتیم الا و انت تحتاج و فیها الى معرفتن. کمیل، قدمی رو در دنیا بر نمی داری مگر این که برای درست برداشتن اون قدم نیازمند به آگاهی هست. نمی دونی سوال کن. شما اگر خونتون شماره تلفن بگیرید با یه عالم حرف بزنید، مطلبی رو سوال بکنید، حلال و حرامی رو سوال بکنید، مشورتی بخواین، راهی رو بخواین، از وقتی انگشتتون میره روی شماره تلفن تا وقتی حرفتون با اون عالم تموم شد، طبق روایات ما عبادت کردید. و اگه در حال تلفن او داره سوالتون رو جواب میده، تموم نشده، شما از دنیا رفتید پای تلفن. پیغمبر میفرماید شهید از دنیا رفتید. هنوزم مسئله تموم نشده، شهید از دنیا رفت. یعنی ارزش فهمیدن و دانستن اینقدر زیاد. حالا حضرت مجتبی، این روایتی که براتون میخونم که انتقال آگاهی و علم و بصیرت از جانب حضرت مجتبی به دیگری است، این رو من از کتابی براتون نقل میکنم که کتابو دارم به نام تحف العقول، نوشته حسن ابن شعبه حرانی، بالای 1100 ساله که این کتاب نوشته شد. یکی از پرقیمت‌ترین کتاب‌های ماست. شما صفحه اول این کتابو که وا می‌کنید تا صفحه 700 یک کلمه حرف از کسی و از مؤلف خود کتاب تو این کتاب نیست. تمام گفتار پیغمبر تا امام 11. اما تو بخش گفتار حضرت مجتبی می فرماید یه آقایی، یه بزرگواری، یه مؤمنی مثل شما، آدم با ارزش، آدم طالب فهم، آدم طالب علم، آدم طالب آگاهی، میاد منزل امام مجتبی. در این خونه هم به روی همه باز بوده، یعنی در خونه انبیا، ائمه، اولیا باز بوده، چون اینا منتظر بودن مردم بیان آگاه بشن. اگه مردم نمی اومدن خودشون از خونه می رفتن بیرون. امیرالمومنین می فرماید کوچه به کوچه، خیابون به خیابون است دنبال مردم می رفتن که مردم آگاه بشن. نشست روبروی حضرت مجتبی، گفت یا ابن رسول الله، من اومدم خدمت شما معنی یه لغت رو بپرس. یه لغت، حالا من لغت رو میگم چیه، بعد شما معنی کردن حضرت مجتبی رو ببینید که آدم وقتی این حرفا رو میبینه میگه به حقیقت اینا امام انتخاب شده پروردگار. حضرت فرمودن بپرس. گفت از نظر شما و به نگاه شما ابن رسول الله مروت یعنی چی؟ مروت فارسی کنم لغت رو، جوانمردی. گوی ابن رسول الله شما اگر به کسی بخوان بگین جوانمرد، به کی میگین جوانمرد؟ جوانمرد یعنی یه انسان بسیار پرقیمت، پرارزش. امام مجتبی فرمودن من، این منی که حضرت می فرمان یعنی ما 14 نفر، یعنی همه انبیا، چون هر کدوم اینا مقامشون مقام جمع الجمعیه، یعنی هر کدوم به تنهایی همان. این در قرآن هم هست. فرمودن اگر من به کسی بخوام بگم این جوان مرده، زمانی میگم که 3 برنامه در زندگیش باش. برنامه اول، شه رجل علا دینه. این خیلی مطلب مهمی. 2، اصلاحه ماله. اینم خیلی مطلب مهم. 3، قیامه بالحقوق. دیگه تو این کره زمین درس بهتر از این نمیشه، پند بهتر از این نمیشه، راهنمایی بهتر از این نمیشه. فرمودن اولین چیزی که در کسی ببینم میگم جوان مرده اینه که با تمام قدرت، با تمام توان، با تمام نیرو نسبت به پرداخت دینش در برابر مردم و در برابر فساد و در برابر جریانات بخیل باش. بخیل باش. شه و رجل علا دینه. از نهج البلاغه یه جمله بگم که این حرف حضرت مجتبی خوب حلاجی بشه. شاید بیشترتون این جمله امیرالمؤمنین رو نشنیده باشه. من اولین باری که تو نهج البلاغه دیدم خیلی برام جالب بود. البته بعد خودم رفتم سراغ نهج البلاغه، از اول تا آخر 2 سال تمام با نهج البلاغه کار میکردم و ترجمه‌ام کردم نهج البلاغه رو. نزدیک 40 بار تا حالا چاپ شده این ترجمه. این جمله در باب حکمت‌های امیرالمؤمنین، این خیلی به درد من و به درد شما میخوره تو این روزگار که روزگار سینما و هالیوود و ماهواره و سایت و عکس و روابط نامشروع. امیرالمؤمنین میفرماد لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک الثمن. دین تو بفروشی و کل دنیا رو به جاش بگیری، بد تجارت پرضرری کرد. چون بعد 30-40 سال بعد کل اونی که مقابل دینت گرفتی بذاری بیمیری بری جهنم. و هر چی گرفتی به دادت نمیرسه، کاری برات نمیتونه بکن. امام مجتبا میگه جوان مردونه که هزاران جریان برای گرفتن دینش بیاد و او بخل بکن، بگه نه. این 72 نفری که کربلا کشته شدن برای چی کشته شدن؟ سر همین مسئله. حکومت بنی امیه به امام حسین و این 72 تا اعلام کرد بیاین با ما باشین، یعنی دینتون رو بذارین کنار با ما باشین. امام حسین می‌فرماد بنی امیه شرابخور بودن، حرامخور بودن، اهل اختلاس بودن، بیت المال رو دزدیدن و هر فسق و فجوری رو کردن. اون وقت از ما هم دعوت کردن بریم مثل اونا بشیم. بعدم نماینده یزید به امام حسین گفت اگه جواب دعوت ما رو ندین، به ما گفتن سرا رو جدا کنیم، دستا رو جدا بکنیم، خیمهاتون هم آتیش بزنیم، زن و بچه تون هم اسیر بکنیم. امام در جواب نماینده یزید فرمود لا والله، به والله قسم من جواب شما رو نمیدم، من دینم رو نگر میدارم، کشته شدن خودم و همه این 72 قبول میکنم. نمیارزه که آدم دینشو بده حالا 10 میلیارد بگیره، یا دینشو بده در آغوش یه دختر نامحرم باشه 10 سال، یا دینشو بده جاسوس بشه، یا دینشو بده ظلم به مردم بکنه. نمیارزه. این یه مطلب. اما مطلب دوم، امام مجتبی فرمودن جوانمرد به کسی میگم که بیشینه یه نگاه عمیق به اموالش بکنه. این خیلی مهمه. اگه این کار فردا صبح ساعت 8 تو مملکت ما انجام بگیره، 90% دادگستری ها خالی میشه. الان تو این دادگاه چقدر صحبت چک، سفته، زمین، سرقفلی، مغازه، ارث، پول، نمیدونم خرید و فروشا. امام مجتبی میفرماد بیشینه یه نگاه عمیق به مالش بکنه. اگه حق دیگران در مالشه، همون وقت مال رو اصلاح بکنه، از مال ناپاک و حرام مالشو پاک بکن. اصلاحه ماله. چقدر زیباست، چقدر زیبا. من یه رفیق داشتم، خب شما اهل این محلین، منم اهل همین منطقم، منم بچه خیابون خراسونم. پیرمردا یادشونه وقتی من بچه بودم، اصلا این منطقه ما منطقه زندگی گردن کلفت‌ترین لاتای تهران بود. این رفیق من جزو لاتای رده اول تهران بود، نزدیک خونه ما هم بود خونهشون. اصلا می اومد بیرون کل محل ازش حساب می بردن. این یه روزی بیدار شد، اولین کاری که کرد اومد سراغ مالش، از هر کی هر چی برده بود و نداده بود برد پس، از هر کی هر چی خریده بود و یکتی بهش گفته بود نمیدم پولتو، برد پولشو داد. اول اون چه از مردم پیشش بود تا دینار آخر برگرد. بعضی هم بهش گفتن ما میبخشیم، گفت نه من دارم، نمیخواد ببخش. تموم شد. یه روحانی داشتیم ما سر کوچمون، این از اولیاء خدا، این به طور این روحانی خوردش. منم به اون روحانی خیلی ارادت داشتم، خدا رحمتش کنه، انسانی نفس اینم به این لاته خورد دو بار. خیلی جالبه با. هر چی مال درست ازش مونده بود که کارکرد خودشو ارث پدرش بود، دو بار خمس کل این اموالم داد. این جوان مرد، این آدمیه که امام مجتبی خوشش میاد. کسی که حضرت مجتبی خوشش بیاد یعنی پیغمبر خوشش میاد، یعنی خدا خوشش میاد، یعنی اهل بهشت. خدا هم چه توفیقی به این لاته داد، بالای 10 بار مکه رفت، بالای چند بار کربلا رفت، 10-15 تا سفر با خود من مشهد اومد، من باهاش بودم، با هم بودیم. چه حالی هم داشت. این دوم. اما حضرت فرمود جوانمرد به کسی میگم که این حقیقت سومم درش ببینم، قیامه بالحقوق، حق پدرش، حق مادرش، حق زنش، حق بچهش، حق دومادش، حق عروسش، حق همسایش، حق شریکش، حق خریدار، حق فروشنده، حق هر کسی رو رعایت بکن، حبس نکن. بگه این حق به عهده من بپردازم، این حق پدری داره، این حق مادری داره، این حق همسری داره و من به خاطر این حقی که داره باید یه سلسله اموری رو دربارش رعایت بکنم. کسی هم حق نداره بگه بابام کمونیسته، مادرم کافره، پدر مادرم بی نمازن، پدر مادرم ضد خدا. خدا در قرآن میگه من به اینای پدر مادرت کار ندارم، من فقط به پدر بودن پدر و مادر بودن مادرت کار دارم. حق اونا رو باید رعایت کن، باید رعایت کن. پدر یکی از رفیقای من آخوند بود، ولی بابای این آخونده و مادرش زردشتی بود. پسرشون اومده بود شیعه شده بود، رفته بود طلبه شده بود، خوبم درس خونده بود، توی شهر دیگه بود، عالم خیلی خوبی شده بود. دو تا پسر داشت، هر دو با من قم طلبه بودیم، دانشمندم شدن، یکیشون از دنیا رفت، یکیشونم خونه نشین شده. دو تا پسر باسواد، باباشونم آخوند شیعه متدین، ولی پدر مادر این آخونده زردشتی بودن. هر روز این آخونده میرفت خونه پدر مادرش، دست مادر رو میبوسید، دست پدر رو میبوسید، میومد کنار، با یه دنیا ادب روبروشون مینشست، با تون آهسته میگفت مادر، پدر، هر فرمایشی داریم، خریدی داریم، کاری داریم، لباس میخواین بشورین، غلامتون روبروتون وقت براتون گذاشت. قبل از این که شیعه بشه این پسر اینجوری نم، پدر مادره بهش گفتن تو چرا اینجوری شدی؟ گفت این دینی که انتخاب کردم به من واجب کرده با شما این گونه برخورد. حق همه رو گفت رعایت کن جوان مردی، مال تو اصلاح کن جوان مردی، دین تو با هیچی معامله نکن جوان مردی. خدایا توفیق اجرای این برنامه ها رو به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت بفرما. تمام گذشتگان ما رو امشب که شب 15 رمضان و ولادت امام مجتبی است بیامرز. اگر گرفتارن به کرامت حضرت مجتبی آزادشون کن. خدایا در این لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه و نسل ما قرار بده. شر بدکاران عالم رو به خودشون برگردان. به رحمتی که